خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستیم بحث چیز رو شروع کنم، بحث اصلی و طبعی رو شروع کنیم. بعد دوباره دم که یک کلیک صحبت هایی شد احساس کنم که یه جمع‌بندی لازمه، لذا ما بحث مرسله رو یه جمع‌بندی میکنیم، عرایز خودمون هم میگیم که دیگه بعد اصلی طبعی رو فردا شروع میگیم، بعد جمع‌بندی میشیم. بحث مقدمه مرسله از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که مرحوم آخوند اومد گفت بین وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراق ملازم است. یعنی هر چیزی که شرط وجوبه، بگید زن مقدمه باشه، شرط وجوب مقدمات هم خواهد بود، و اگر وجوب زن مقدمه نسبت به چیزی مطلق باشه، وجوب مقدمات هم نسبت به او مطلق خواهد بود. مثلا وجوب حج مشروط به استطاعته، درسته؟ خب پس وجوب طی مسیر هم مشروط به استطاعت خواهد بود. اگر کسی مستطیع نباشد طی مسیر بر او واجب نمیشه. اما وجوب حج مشروط مثلا تابستان نیست، در اینجه وجوب طی مسیر هم مشروط به تابستان بگیم نخواهد بود. آخوند اینو گفت، بعد چون آخوند فکر میکرد که یه سری ها با این حرف مخالف هست، به طور خاص شیخ انصاری صاحب معالم و صاحب فصول با این حرف مخالف هست، یعنی بین اطلاق و اشتراط زن مقدمه و مقدمه ملازمه نمیبینن، حرف اونا رو مطرح کرد و رد کرد. عرض اول ما این بود که خود این مسئله مسئله اصولی است، یعنی که بین وجوب زن مقدمه با وجوب مقدمات در اطلاق و اشتراق ملازمه ای هست یا نیست. این یه مسئله اصولی و مهم به استنباطی است که اگر کسی این اطلاق و اشتراق رو بپذیرد آثاری داره، نپذیرد آثار جدی داره، حتی آثارش از مقدمه مفوته یا مقدمه عبادیه یا شرط متأخر کمتر نیست، که ما اونها رو با مدارس خمسه بحث میکردیم، اینا باید بحث میکردیم. یادمه پدر بزرگ ما خدا بیامرزش تعریف میکرد که ما درس خارج امام رفتیم از سلماسی بحث مقدمه واجب، من گفت چهار ماه خورده ای هم من خورده شدم نیست، درس مقدمه واجب ایشون اون دور طول کشید، یعنی از اول مقدمه واجب تا آخر مقدمه واجب گفته بود چهار ماه خورده ای کشته بود. بعد خب به ترتیب کفایه میگفتن دیگه، آخرین بحثای کفایه می روی بحث وجوب مقدمه، درسته؟ امام اونجا وجوب مولوی غیر رو انکار میکنه از روی لغویت، یعنی بیاد ثمرات رو انکار میکنه، بعد میاد میگه اصلا جعل وجوب غیری برای مقدمه لغوه. میگم اون جلسات آخر که ایسه بود امام مصر بود که این لغو هیچ ثمره‌ای نداره و هیچ فایده‌ای نداره و لذا مولا جعلمه میکنه. گفت ایشون که نمیگه آقای منتظری که جلاب نشسته با همون لحجه نجف آبادیش، گفت آقا تو که از اول میدونستی بس سبره نداره، برای چه چهار ماه خورده وقت ما رو گرفتی که سر مقدمه واجب؟ خب میدونستی سبره نداره میرفتی. بعد گفت آقا جاندان که آره خود مقدمه واجب سبره داره، ولی توی این بحث مقدمه واجب مباحثی مطرح شده مثل مقدمه مفوته، مثل مقدمه عبادیه، مثل شرط متأخر که اونا ثمره داره. حالا عرض ما اینه که اگر واقعا بحث مقدمه موصله همین بود که آخوند فهمیده، یعنی آخوند میخواست بگه بین اطلاق و اشتراط وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است و گروه این ملازمه رو قبول نمی کردن، گفتن ملازمه نیست، این سر البته مهم بود، ثمره اولیه داشت، ثمره اولیه‌اش هم اگر بیش از مقدمه عبادیه و مفوته و شرط متأخر نبود قطعا کمتر نبود. که یادتون باشه تو سه تا مثال قبلی هم ما از خود عروه براتون مسئله میآوردیم یادتونه، و بعد نشون میدادیم که چطوری تفاوت مبانیشون در اصول در بحث مثلا مقدمه عبادیه چجوری فتواش رو تو قضیه وضو عوض کرد، همینطور تو مفوته و شرط متأخر. روشنه؟ ولی من به نظرم میرسه عرض از اولی بود که اینجا اینطوری نیست، یعنی اگر واقعا مخالف داشت جا داشت این مفصل بحث بشه، کما اینکه کفایه هم مفصل بحث کرد حتی بیش از عبادی و مفوت و شرط متأخر، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی کسی منکر این حرف آخوند نیست، کسی نمیگوید اگر وجوب زن مقدمه مشروط به استطاعت بود وجوب مقدماتش مشروط نیست، یا برعکس اگر مطلق بود مقدمش مشروط میشه، نه. و این کل این بحث از سوء تفاهم داشته شده، اینها برداشتشون یعنی آخوند برداشت از کلام شیخ این بوده که شیخ میخواد وجوب مقدمات را مشروط کنه به قصد و اراده زن مقدمه، و همینطور از صاحب معاله و شبیه همین که صاحب معاله میخواد وجوب مقدمه را مشروط به اراده زن مقدمه بکنه، و چون وجوب زن مقدمه مشروط به اراده و قصد بگید نیست، فکر کرده که بس شیخی ملازمه را انکره، یعنی مقدم وجوب مقدمه را مشروط به امر می داند که وجوب زن مقدمه مشروط به او نیست، نامده جواب داده داره که ارزمانی که شیخی رو نمیخواسته بگه، صاحب فصول هم نمیخواسته بگه، صاحب معاله هم نمیخواسته بگه، همه اینا اون حرف شما رو در اطلاق و اشتراط قائل هم و الا ما هم قبول داریم حرف آخود رو، و من فکرم اونا هم قبول داشتن که وجوب زن مقدمه چه قائل به وجوب مولوی غیری بشیم که آخود قائل بشه، چه قائل به وجوب ارشادی بشیم که ما تبعاً مرحوم امام قائل به وجوب ارشادی هستیم، امام همینطوره، اینطوری قائل بشیم در هر دو صورت وجوب زن مقدمه علت وجوب مقدمه بگیم معلوله، معلول در اطلاق و اشتراط تابع علت، در نتیجه وقتی وجوب زن مقدمه نسبت مثلا قصد مشروط نبود وجوب مقدمش هم نسبت به قصد مشروط نخواهد بود، اینو اونا هم قائل بودن. پس چی گفتن؟ عرض ما این بود شیخ انصاری وقتی قصد رو مطرح کرده چه در مطاره چه در مکاسب، چون مکاسبش هم بسه قصد هست، دو تا مسئله مد نظرش، یکی قضیه مقدمه عبادی است، یعنی شیخ انصاری میخواد با قضیه قصد ایصال لازم مقدمه مقدمه را عبادت کنه. مثلا شما دارید میرید زیارت کربلا، یه وقت میرید کربلا برای زیارت میرید، چون قصدتون زیارت امام حسینه، این قدم هایی هم که برمیدارید بگید عبادته سوابه. یه وقت از شما دارید همین مسیر رو بیرید، یعنی برای تجارت میرید، برای کار دیگه میرید، یه اینا عبادت نیست. شیخ قصد ایصال لازم مقدمه را یکی تو بحث عبادیت مقدمه آورد. شما میرید مکه، یه وقت از اول به قصد حج میری، این راهی هم که میری عبادت، یه وقت به قصد زیارت حج نمیری، این راه دیگه عبادت نیست. این رو به قصد ایصال زن مقدم واسه عبادتش میکنه، در این که بخواد وجوب مقدمات را مقید کند مطلقا به قصد، که بعد مقابل حرف شما بشه که ما بخوایم او را رد کنیم. یکی اینه، یکی هم در مکاسب بحث تسلسله که خدمت شما عرض شد در مکاسب در بحث بیرون اینم به من یه علمت نه و یک علم و خبرا با این مسئله روبرو میشه شیخ، که اگر شارع بخواد یعنی اگر بخواد مقدمه حرام حرام باشه اکثر معاملات مردم حرام میشه، یکی انگور میشه به خنبار، یکی کود میفروشه به اون صاحب انگور، یکی میره تو اونجا زراعت میکنه، یکی آب بهش میده، یکی غذا بهش میده، بالاخره هر کی کمکی میکنه، تمام اینا از ما مقدمتون حرام میشه و اکثر معاملات مردم حرام میشه و این خلاف ارتکاز متشرع است. بعد که میخواد این رو حل بکنه، در حل این محظور بیاد مثلا قصد باطره و مثلا که اونجا روایت هم داره که امام بیاد میگه که یکی بیاد از امام میپرسه که فلانی میخواد از ما انگور بخره، بعد میدونی بینی انگورها رو میخره جمع میکنه میبره میفروشه به یه خمفروشی خمسازی و اون از اینا خم درست میکنه. آیا حلال ما بفروشیم یا حلال نیست؟ بعد تو روایت هر دیم خودمونم انگورام رو به اون فروختیم که یه روایت اینجوری هم داریم. بعد شیخ وقتی میخواد اینا رو حل کنه بیاد میگه اینا در صورتی حرام میشن که مقدمه حرام میشه، قصد ترتب بزن مقدمه میشه. مثلا میگه اگر قصد داره که این انگور رو تولید بکنه که بعد با این شراب ساخته بشه، این حرامه. کود میده که اینجا انگوری تولید بشه که بعد با شراب ساخته بشه، این حرامه. اگر چون دستی نداره ولو در خارج این اتفاق بیفته حرام نیست. شیخ میگه ها تو مقدمه واجبش هم همینطور. اگر کسی مثلا فرض کنید چه میدونم مثلا جنگ شده، یک نیروی نظامی مثلا لودر داشته، لودرش خراب شده، یکی بیاد این لودر رو تعمیر میکنه به قصد این که پول بگیره، این ثواب نداره. اما اگر به قصد این انجام بده که لودر تعمیر بشه که بعد بتونه از کشور در مقابل حجمه ظالم مقاومت بکنه و دفاع بکنه، سنگر بزنن در مورد دشمن، این بیاد واجب میشه. این حرف شیخ مال این دو جاست.
ثواب نداره یا واجبه؟
چه؟
دوست
می‌کنه بدون دست جواب تو وجوبش رو ثواب تو حرمتش می‌خواد بگه حرمت داره.
خب اگه حرمت داره
خب همین در دیگه تو هیئت بگرفته دکتر این فرق اینو می‌خواد بگه کی بقدر متعلق وجوب غیری و متعلق حرمت غیری کیست چیست؟ اونی که با قصد هم باشه، نه این که وجوب قید برمیدارد به قیدی که زن مقدم اون قید را بر بگید نداشتیم عرض باید و معید هم این حرف رو بنابراین اصلا شیخ با این حرف آخون مخالف نبوده که آخون میخواد بیاد ردش کنه. دو تا معید ما داشتیم برای این حرف رو. یه معید کلامیست که تو خود مطاره هم اومده و اون اینه که وقتی شیخ حرف فصول رو نقل میکنه و همینطور وقتی حرف معالم رو نقل میکنه و برداشتش از فصول و معالم هم مثل آخونده، بعد رد میکنه که میگه ملاک مقدمیت مطلقه و محدود به تحقق خارجی زن مقدمه نیست. خب این نشون میده که خودش هم ملاک وجوب رو مطلق میدونسته و قید رو به وجوب بگید نزده بوده. این یک معید روشنه. معید دوم ما برای این که منظور شیخ این نبوده که آخون بگه اینه که مرحوم شیخ از کسانی بود که تغییر هیئت را معقول نمی‌داند، حتی وقتی ظهور دلیل در قید وجود و هیئت بود یادتونه گفت بعد تغییر ببرید، گفت خودش اینجا بیاد قید رو بزنه به هیئت این منطقی نیست. لذا ما فکر میکنیم منظور شیخ اینی که آخوند برداشت کرده نبوده، او همه جانه میگفته برای عبادت کردن مقدمه و برای معذور از تسلسل در خود اون مقدمه که میشه ماده بحث قصد رو مطرح میکرده و نه این که رو قید هیئت بزنه. این عرض ما بود. حتی حرف آخوند هم دور از آبادی نیست، چون کلا در متاره اگه نگاه کنیم تصریح شده به تعبیر تقیید هیئت و آخوند هم از همین تعبیر حرف استفاده کرده، ولی من به نظرم میرسه این تصاوحی بوده که مقرر خطای مقرر بوده و نه منظور شیخ این نبوده به قرینه اون دوتا نکتهی که عرض کردم که در همون بطاره هم این آواده هم اون مطلب هم اونی که دوتاش اومده روشنه. این در نتیجه اینه که مرحوم آخوند بیاد میگه که شیخ انصاری با صاحب فصول نسبت اقوالشون میشه منوج و با قول من میشه اون خصوص مطلق، ما اینجور فکر نمی کنیم. توی این بحث اطلاق و اشراط وجوب زن مقدم و مقدمه اصلا اینا با هم اختلافی ندارن، هم شما رو میزنن اینا هم قبول دارن که به حکم ملازمه اگر زن مقدمه مشروط به شرطی بود مقدمش هم همون شرط رو دارد در وجوب عرض میکنه و اگر مطلق بود ندارد. و حرف آخود حرف درست نیست، ملاک در بحث وجوب رو ذات المقدمه است که تمکن از وجوده، توکل از وجوبه که در توکل از انجام عمله، که در تک تک مقدمات واجب است و در مقدمه حرام. عدم توکل از فعل حرامه که در همون مقدمه اخیره کافی هست تسلسلا تایید بیاد. الان این حال این راجع به کلام شیخ. یعنی آره سیاه که نگاه کنید بحث سر مقدمات عبادی است. تسلسل هم هست تو حرام پیش بیاد، تو واجب پیش نمیاد. تو واجب تو حرام مشکل ایجاد میشه که تسلسل معاملات حرام میشه. این عرض ماست. البته گفتم حرفا خودم پرد نیست، تو تصریح به تقنیت تو مطالعه اومده، اما به قرینه حرفای قبلی شیخ که اصلا تقنیت رو قبول نداره و قرینه حرف بعدیش و سیاق این عبارت اون مقدمات عبادیه میگه و بعدش که بیاد رد میکنه فصول و عالم رو که وجود مقدمه چنین قیدی نداره، چون زنوان در چنین قیدی نداشته، ما به نظر ما بیاد تعبیر مطالعه دقیق نبوده و آخوند هم رو اون تعبیر رفته. نظر شیخ بود اما صاف جوه آره از نظر شیخ غلط بود. اما راجع به صاحب فصول مخالف دیگری که آخوند تو این مسئله برای خودش تصویر کرده صاحب فصول، هم آخوند و هم قبل از آخوند شیخ انصاری جفتشون از کلام صاحب فصول این رو فهمیدن که صاحب فصول میگفته وجوب مقدمه مشروط است به تحقق ذل مقدمه، به گونه ای که اگر ذل مقدمه محقق شد کشف میکنیم که اون مقدمه واجب بوده و اگر ذل مقدمه محقق نشد کشف میکنیم که اون مقدمات واجب نبوده. شیخ هم از فصول همین رو فهمیده، آخوند هم همین رو فهمیده و بعد بر پایه فهمشون وارد نقدش هم شدن. عرض ما اینه که نه، اینجا هم این نیست حرف صاحب فصول. صاحب چی میخواست بگه صاحب فصول؟ ما برداشت رو اینه، حالا بعد دلیلش هم بیه. حرف صاحب فصول اینه که اگر کسی بخواد الان یه مقدمه ای را انجام بده، در چه صورت این میتونه بحث مقدمه عنوان مقدمه واجب سن میکنه و در چه صورت وجوب مقدمه واجب اون رو میگیره؟ در صورتی که ذل مقدمه محقق بشه، چون وجوب میخواد از اون به این صراحت کنه. خب الان که ذل مقدمه نیامده چجوری میخواد این تصویر بشه؟ به نحو شرط متأخر با لحاظ. یعنی وقتی شما دارید میرید مکه، این مسیری که میرید چرا واجب میشه؟ چون لحاظ میکنید که بعداً میخواد عمل حج رو انجام بدید و اگر اون عمل حج انجام شد معلوم میشه این لحاظ شما مطابق با واقع بوده و اگر انجام نشد معلوم میشه این لحاظ تا واقع نبوده. مثل قضیه اجازه در بیع فضولی میمونه که در بیع فضولی شما الان که فضول معامله میکنه به چه صورت معامله میکنه؟ به لحاظ این که بعداً بگید اجازه خواهد داد. بعد اگر بعداً اجازه داد کشف میشه اون لحاظ درست بوده، اگر نداد معلوم میشه اون اجازه نافذ، بگید اون معامله نافذ نبوده. صاحب فصول هم در مقدمات اینو میخواد بگه، میخواد بگه بحث ذیل مقدمه هنوز نیامده چجوری میشه مقدمش واجب میشه؟ با لحاظ و شرط متأخر. یعنی همونی که شمای آخوب در قضیه مقدمات مفوته ازش استفاده میکردید در حکم تکلیفی، یادتونه فردا میخواد مسافرت بری امروز صدقه بده، و همینطور در احکام وضعیه خود حکم مثلا اجازه در بین فضولی، این دو قسم از سقش رو آخوب با همین شرط متأخر حل میکرد، یادتونه همین لحاظ حل میکرد. صاحب فصول اونجا لحاظ نگفته، اونجا رو با معلق منجز حل میکرد، ولی اینجا داره با لحاظ مثلا حل میکنه. صحبت صاحب فصول اینه، نه اینکه بخواد وجوب مقدمه را مشروط به شرطی بکنه که ذل مقدمه اون شرط را بگید ندارد، وجوب مشروط نمیکنه، بلکه تصویر وجود مقدمه واجب را در حالی که ذیل مقدمه هنوز نیامده این را به نحو شرط متأخر داره توضیح میده، با لحاظ داره هم میکنه، مطلبش اینه و این نیست که شما نقل کردید. خب بعد میگیم که شما که موسیقی به چه قرینه اینو میگی؟ حالا تو شیخ انصاری چند تا قرینه آوردی، یکی که سیاق عبارت رو نگاه کنید، یکی نگاه کنید وقتی فصول معالم رو شیخ رد میکنه چی میگه، یکی ببینید از اول زیر بار تغییر هیئت ببینم، پس تعبیر تغییر هیئت تصابه و غلطی بوده که مقرر انجام بوده. تو فصول چی میگی؟ در فصولم ولو از یه جهت حرفا خود دور از آباده نیست، چون کلمه تغییر هیئت تو فصول اومده باز، ولی با یه قرینه داریم. فصول رو اگر مراجعه کنیم در ادامه این بحثی استدلالی میاره. استدلالش چیه؟ میگه که ما نمیتوانیم وجوب مقدمه را مشروط کنیم به تحقق ذیل مقدمه. چرا نمیتوانیم؟ میگه چون اگر وجوب ذیل مقدمه مشروط بشود به تحقق ذیل مقدمه، پس بنابراین تحقق ذیل مقدمه باید متقدم باشه، یعنی اول باید ذیل مقدمه که شرط محقق بشه تا بعد وجوب به مقدمه بیاد. خب اونگه چنین وجوبی لغو میشه، چون هدف از جعل وجوب ایجاد دائی و مکلفه. تا وقتی ذیل مقدمه در آمده که وجوبی نیست، وقتی ذیل مقدمه بیاد حالا واجب کردن مقدمه کار لغوی است، چون دیگه ایجاد دائی معنا نداره، میشه تحصیل حاصل. دیگه این استدلالی که در عبارت فصول اومده اقوا شاهده هست که صاحب فصول نمیخواسته قید تحقق خارجی ذیل مقدمه را به هیئت بزنه و قید وجوب بداند و وجوب مقدمه را مشروط به شرطی بداند که ذیل مقدمه مشروط به اون شرط بگید نیست تا بعد شمای آخود بیاید جوابش بدید. اون داشته لحاظ وجوب مقدمه را توضیح داده که چون وجوبانش را تصویر کرد و همون شرط متأخری که خودت توی اجازه در به فضولی میگفتی، توی حکم تکلیفی میگفتی میخوای مسافرت بری امروز صدقه بده، اینو باید اینجا گفته، این اونه و لذا او هم با شما مخالف نیست. بنابراین در این که حرف آخون درسته که حاکم به وجوب مقدمه عقل است و ملاک حکم عقل در وجوب به تمکن از ذیل مقدمه است که این تمکن در همه مقدمات هست و در حرمت ترک تمکن است، عدم تمکن است که با یک مقدمه و عدم انجام یکی از مقدمات حاصل میشه، و در این ملاک فرقی بین موصله و غیر موصله و چه به معنای شیخ که قصد بود چه به معنای صاحب فصول که تحقق خارجی بود نیست، در این حال معتقدیم ولی رفت درسته، ولی این نزاع جا نداره، چون اصلا اونا اینی که شما میگید رو نمیخواستن بگن. این هم راجبی. خب بعد یه مطلب دیگه در کفایه بود، بنابراین عرض ما اینه که و اگر واقعا این اطلاق و اشراط ذیل مقدمه و مقدمه ملازمه دارن رو کسی منکر بود، این یه بحث اصولی استنباطی بود، اصلش هم از مقدمه مفوته و عبادیه و شرط متأخر بیشتر نبود، کمتر نبود، و همون که ما اونجا مدارس خمسه رو گفتیم اینجا هم باید میگفتیم و بحث میکنیم، ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست، این یه سوء تفاهم واسه ماجرا شده. بعد نفرات بعدی هم دوباره ادامه دادن، ببین مثلا آخود اومده شیخ اومده سابقه رو نقد کرده، آخود اومده از شیخ گرفته خود شیخ رو نقد کرده، بقیه هم که بودن بر اساس فهم آخود ادامه دادن، دایری یه ایرادایی گرفته، اسفانی یه ایرادایی گرفته، آغازوی یه ایرادایی گرفته، بعد تو نسل بعد اینا که اومده امام خمینی گفته خب حالا ایراد دایری وارد یه وارد نیست، ایراد سامسون وارد یه وارد، ایراد اسفانی وارد یه وارد نیست، آقای خویی همینطور، دوباره تو نسل بعد اینا مثلا آقای قائلی، آقای شهیدی اینا که درس بودن همین چیکار کردن؟ ادامه دادن. یه بحر طویلی شده که شما نگاه کنید از که 30 جلسه درس آقای قائلی رو همین رفت، در حالی که اینا اصلا این اون چیز نیست و اون تفاوتی که اینجا هست مثلا در حدی نیست که بخواد ثمره اصولی بگید ایجاد بکنه، مثل مقدمه مفوته یا مقدمه عبادیه یا شرط متأخر نیست. ده اونجا رو با معلق اصلا در رد کرده در اثبات کرده بحث کرده با ببینید جناب آقای حسینی بفهم دیگه آقای حسینی ببینید شما زمان رو باید در نظر بگیرید یه لحظه باشه نزدیکم باشه یه وقت شما نه بابا جان زمان آخود دارم بگم زمان خود تو با صرف اصول دارم بگم شما که اومدی جلو اصول رو به ترتیب کفایه خوندی برای این اصلا از اول اون مشکل با شرط لحاظ حل کردی وقتی به اینجا رسیده بودی لحاظ از قبل میدونستی مسئله نبود ولی این مدل مدل کفایه است که بر اساس طرح خودشه قبلش که اینطوری نیست خدا وقتی تو اونجا با مشکل تقدم معلول بر علت پیش می اومدن اینطور بود که لحاظ بود اینا نپذیرفتن رفع ایرای دیگه گفتن که بعد شما بگید پس اینا لحاظ رو قبول نداشتن چطور شده حالا پذیرفتن اونجا که راحت تر بود لحاظ این نبوده اون یه مشکلی بوده که مطرح شده بوده تا ظاهرا لحاظ هم بالا خود آخونده قبلش نیست یا اگر هم باشه یه خورده میرزای شیرازیه حالا اونو میشه بگید ترتیب هست بحث لحاظ اصلا اونجا مطرح نیست او مسئله معلول بر بگید علت رو با معلق و منجز حل کرده اینجا که رسیده با معلق و منجز نمیتونه حلش کنه نشسته فکر کرده راه حل لحاظ به ذهنش رسیده لحاظ گفته بعد میرزای شیرازی و آخود که بعد اومده بودن دیدن همین لحاظ رو اونجا راحت هم میتونن بیارن و مشکل حل کنن و در اینجا اصلا نیازی به لحاظ ندارن و لذا اومدن مطرح کردن و بحث کردن این طوریه این بحث زمانی رو شما در نظر داشته باشید مرحوم صاحب فصول تو بحث مقدمات مفوته اصلا راهن لحاظ مطرح نشده که بگیم پذیرفته یا رد کرده من ندیدم اگرم بوده فصول متعرضش نشده یعنی من الان یادم نمیاد الان فیل مجلس یادم نمیاد که قبل از فصول کسی لحاظ گفته باشه ولی این چون تازه فصول دیدم یادمه که اصلا لحاظ تو اونجا مطرح نشده یعنی اگر کسی هم قبل از فصول گفته بوده صادق رو نقل نکرده حرف شما در صورتی درست بود که اونجا لحاظ رو رد میکرد اینجا میگفتی نمیشه اصلا اون رو طرح نکرده اینا. یکی از بحث دیگه که اینجا کفایه مطرح کرد بحث سقوط تکلیف بود بذار تاوشه که اینجا چهار تا مسقط گفت یکی مسقطات تکلیف یک اطاعت دو اسیان سه انعدام موضوع چهار اصول غرض که اینا به نظر ما حرفای پسندیده است ما حرفی نداریم پاکیزه است روش بحثی نداریم هر کدوم اینا مسقط تکلیف هست البته فقهایی هستند که حصول غرض رو مبارد مسقط تکلیف قبول ندارد یا قبلا از آن گنجی درمی کردم سه قول رو برای تو که قبوله آره همون بس یعنی مثلا خدا اصلا میگن سه قول دیگه یه قول میگن اصلا با حصول غرضش کار نداری غرض حاصل بشه نشه بدونی ندونی با احراز مولا هیچ کار نداری با فقط با خطابهای مولا کار داری اینا یه گروه هم. که خدای گنجی اینجوری بود استان ما های احمد شاردی هم همینجور بود اینا یه گروه هم. اینا مسقطاتشون اطاعت و اسیان و اینا موضوع اصلا مسقط چهارو قائل نیست یه گروه دیگه ثبوتن قبول دارن غرض رو یعنی ثبوتن قبول دارن که غرض مسقط تکلیفه و مسقط تکلیفه ولی در این حال میگن اثباتن با راهی بهش نداریم جز خطاب فعلی مولا کلام در زمان ما اکثریت همین جوری هستن یعنی الان تو درس خارج اکثریت همینن نگاه کنید آیه شهیدی همینه آیه قاهری همینطوره خود آیه شهید صد همین جوره آیه تبریزی همین جوره آیه خویی همین جوره اینا حالا آیه خویی نه خیلی یه خود فرق ولی آیه تبریزی همین جوره اینا امر فعلی تنها راه کشف غرض و امر فعلی میدونن و راه دیگه قائل نیستن با احراز بود اینا یه معنای مهم به کیدا دارن ولی ما اینجوری نبودیم ما مثل آیه بروجردی مثل امام اینا بودیم که اینا البته الان اقلیت شدن ولی قدیم زیاد بودن یعنی در قدر بود که اینا بگفتن خود حصول غرض مسقط تکلیفه و مسقط تکلیفه و عوامر موضوعیت نداره طریقیت داره و طریق منحصره هم نیست یکی از راه های کشف ملاک خطاب فعلیست راه های دیگری هم هست که به چیا بودن؟ خطاب انشایی یعنی مولا یه خطابی میکنه، بعد یه دلیل حاکمی میاد، دلیل حاکم فعلیت رو زیر میکنه، به مدلول انشای دست نمیزنه، اطلاق مدلول انشای میمونه، کاشف از بلاک میشه، عمل رو تصحیح و ابطال میکنه. ثمره بارز و مهمش توی قضیه عبادات حرجی است که اگر کسی روزه برش حرجی بود، خب ولی گوش نه روزش گرفت، روزه حرجی رو تا آخر برد. این آقایون میگن که خب با جای در این گفت دیده من حرج عدله نفی اصلاحی بوده، خطاب فعلی رو برداشته، برای آدمی که در ظرف حرج خطاب فعلی نداری، کاشف از بلاک نداری، عمل را باید بعداً قضا کنه. ما بگیم این خطاب اول که اومده بود که قید حرج نداشت، بعد یه عدله حاکم اومد قید حرج آورد، اون عدله در چه مرتبه تصرف کرد؟ فعلیت. فعلیت به تبع تنجز هم میره البته، اما به اطلاق مدلول انشایی باقی بود. رضا کسی که روزه حرجی رو تا آخر ادامه میده ولو امر فعلی ندارد، اما همون امر انشایی که زیر نشده باقی است، عمل رو تصحیح میکنه. همین قصه تو قضیه عبادات طبیعی بود که بالغ نیست ولی بعتی و بهش و معمول به مطابقه، نه طبیعی غیر ممیز، نه طبیعی که درست در انجام ده، که ما این رو مشروع میگرفتیم اونا میگفتن مشروع است. خاصه یکی قضیه خطاب انشایی بود دیگه، چه قائل بودی؟ حرج همینجوری میشه ولی ضرر جای مختلف هم. یه بحث ادله ضرر تو روزه است، اونا بعید نیست که از ادله بتوان شرط اتصاف فهمید، یعنی اصلا بفهمید که اصلا بلاک نداره روزه ضرری، اصلا بلاک نداره، که اگر شما این رو بفهمید یا حتی احتمال اغنایی این رو هم بدید دیگه نمیتونید کاشف بلاک کنید، روزه باطل میشه. اما روزه حرجی قطعا ادله نفی حرج فقط مال رفع فعلیت، کاری به قبلش نداره. ببینید چی میگم، خب عدلش فرق میکنه بود؟ نه یه خطاب نیست، عدلش فرق میکنه، فقهی هم بس و ضابطه اصول ما عوض نشده، بعد هم فقط بعد نیستم شیخ خدا اینجوری ایسا بگم بعد از تاریخ 1400 شدن بعد اومدن قرار شد، اصلا اکثرا همین بودن الان عوض شدن. تاریخ نگاه کنی قدما آقای بورژوی مشهور قدما غرضی بودن، خب بعد همون رو این فتوا رو دادن، مگه بعدی فتواش مگه آقای بروژی فتواش همین دی شیخ خدا آقای بروژی فتواش همین دی امام مگه فتواش همین دی؟ پس بنابراین ما الان دستمون خالی نیست، این اشکال شد به اونا هم هست، نگاه کنید چجوری میگن. یعنی اصول یکیه، فقهیت هر موردی احراز کنید، فقط رافع فعلیت، شرط استیفاء، شرط فعلیت انشاء و ملاک اطلاق داره، اول صحیحه. هر جا نتونید فعلیت احراز کنید، شرط استیفا احراز نکنید، شرط اتصاف احراز کنید که بلاک زیر بشه. خب بلاک زیر بشه که نمیتونید به چیز کنید تحصیل کنید، روشنه فرمول اصولش این بشه، فقهی هاش. خب یکی دیگه کجا رو قائل بودیم برای غرض؟ فهم و ارتکاز و عرفی از خطابات شارع، که مثلا میگفتیم از خطابات شارع عرف میفهمن که در قضیه عزاداری مهم بود تعزیت و تعزیره، و لذا اگر در یه محیطی گل زدن هم تعزیب اهل بیت بشه این استحباب شرعی پیدا میکنه، و اگر در یه محیطی همین گل زدن وحد اهل بیت بشه استحبابش از دست میده، ولو گل زدن نه مستقیما عمد داشته باشه نه مستقیما بگید نه داشته باشه، برداشت ارتکاز عرفی از لسان ادله اینه. حالا این که شد طبق همین عمل میشه، مگه شارع خلافش رو بگه؟
این مذاق شارع
چرا هم مذاق شارع؟
با
مذاق شارع اینطوری قبول داریم و مدعی هستیم مذاق شارعی که قدما داشتن جواهر بارها داره اینه. یه دفعه جلسه بود با تو مرسه آقای صدیقی ها صحبت شد، اینا رو توضیح دادم، بعد ضبط شد یادمه تو کانالم بچه ها گذاشتم، حالا اگه خواستید گوش بدید اونجا، من اونجا نمونه‌هاشو گفتم چون دفترم هم همراه بود آوردم نشون دادم، ببینید این جایی که جواهر داره به مذاق شارع استناد میکنه اینه، با این مذاق رو قبول داریم و معتقد تو قدما هم این بوده، همونجا از آقای بروجردی رو حتی آقای خویی من نمونه آوردم، ببینید آقای خویی آقای بروجردی هم مذاق رو اینجوری قبول دارن. اما اینی که بعضیا الان میان توسعه میدن اونجا گفتن قبول ندارم. یه قسمتش هم عصبانی شده بود، جان بچه بودم اینجا رو حذف کنه، اسم این چند دفعه آورد، یعنی اونا آوردن من نیوردم، اونا آوردن ما یه دفعه عصبانی شده دیدم مثل سندیا شده، حالا گفتم اونجاشو حذف کنم. اونو قبول نداریم به اون گستردگی. اما اینم که بعضی از این فرقی که اصلا مذاب نداره شعر و مذاب درست نیست، اینم نیست، همونی که صاحب جواهر گفته به نظر ما اینه، اینه بخنم ارتکاز عرفی. حالا خواستی رو صوتش رو گوش بدی که طولانی میشه. اینم دو چیز دیگه ایست که با قبول داریم
چیزا 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 چیزا
آیا احمدی شاهدی میگه ما نمیتونیم بگیم مستحب، اما جلوش هم نمیتونیم بگیم. ایشون واسه
اینجا
اونم همینه دیگه، اینا دیگه یکی دیگه، یعنی اونایی که ببین مثلا شما ربط و خصوصش نداره، ببین یه مبناست، شما هر جا تعظیم شریعت بود استحباب بیاد، هر جا وحی شد میره، هر جا تعظیم بود بیاد استبعادی هم بریم. اگر در یه زمان و مکانی باعث تعظیم شریعت بشه اشتباه بشه، باعث وحن بشه نبیان. و این زمان و مکان یه عنصر ثابتی نیست که شما بخواد یه چیزی برای همه جا بگید یا توی همه زمانها بگید فهم بکنید.
خب الان ما دلیل شرعی
نداریم که این تعظیم شوامع مستحب. چرا؟ من دارم بسید شیخ خدا ببین بحث رو فرقونی بکنیم، میخواب فرمول چه بگم،
میخواب
یه حتی اگه من یو عظم شاه الله هم بگید نبود با همین رو بگید.
خب از آقای تربیبی عراشانی میتونن از این دعا اثبات کنن که دیل دارم بسن؟
خب بله، الان رو این مبنا داریم بحث میکنیم با جون بحث دور نشتر میگم این مبنا اینه، یعنی ما به این میگیم مذابه شده که حالا اونجا هم توسط بله قبول دارم. آره اینا قبول دارم اشراط آبگوش نیست که وزاق داشته آب وزاق داشته باشه، یک بر فرض هم ثبوتن داشته باشه. این اولی رو هم اشاره میدونه که شارع شریعت آبگوش نیست که وزاق داشته باشه. آیه تبریزی رو میگه، میگفت که بر فرض که وزاقی باشه تو صوتش میگه شما و ما به اون وزاق دسترسی نداریم. این رو فقط اهل بیت دارن. آیه تبریزی تبریش کی بود؟ ولی خب نتیجه هر دو اینجا میکشه که نمیتونن اینجوری استنباط های اینجوری قبول دارن. ما اونطوری نمیگیم ولی نه اینجوری، همونی که تو حالا اونجا توضیح دادم مدل صاحب جواهر آقای بروجردی رو اینو قبول داریم، اون ملازم عرفیه. حالا اینم راجبه، اینم یه راه دیگه قرص چی میگفتی؟ نه یکیش بود فعلی که اونا هم میگفتن، غیر از اون سه تا دیگه هم میگفتیم. خطاب ارشایی، یکی ارتکاز عرفی که میشه همون مذاق شارع، حتی بازشان برای مورد قبول، و سوم تأسیسی امضایی. میگفتی اگر مسئله تأسیسی نبود امضایی بود، شارع اومد این رو امضا کرد و راجب حدود و سغور و لوازم چیزی نگفت، بیفهمی بینی ارتکاز عرفی میشه که همون بلاک دل اغلا مورد قبول شارع بوده، در اینجا با همون بلاک میتونی راجب قرض نظر بدیم، توسعه و تحضیل کنیم. حالا ایام ما با آخود موافقیم، یعنی مصبت ها چهار تاست، اطاعت، اسیان، انعدام موضوع و محصل قرض. اما تو تطبیقش اگر منظور صاحب فصول اینی بوده که آخود فهمیده، همونطور که خود آخود بگه محصل قرض دردی از صاحب فصول دوا نخواهد کرد، هرچند مدعی بودیم منظور صاحب فصول این نبود. و آخرین مطلبی که عرض کردم این هست، بعد بیاد آخوند ادله ای از صاحب فصول نقل میکنه، تو اون ادله ای که نقل میکنه البته ادله رو رد میکنه آخوند، ولی بر اساس همون برداشتی که از فصول داشته رد میکنه. مثلا دلیل اول صاحب فصول اینه که حاکم ملازمه عقله و عقلم بیش از مازکرنا حکم نمیکنه. بوده آخوند چون از مازکرنا اینو فهمیده بوده که یعنی وجوب با حق مقید بشود به ایصال، بعد رد میکنه که وجوب مقید به ایصال نیست، عقل حکم میکنه به ذات مقدمه. عرض با اینه که وجوب مقید به ایصال نیست، عقل حکم به ذات مقدمه، ولی صاحب فصول وقتی میگه عقل بیش از اونه که ما گفته حکم میکنه، منظورش اینه که عقلم برای تصویر وجوب در مقدمه واجب از لحاظ شرط متأخر استفاده میکنه. یعنی بگیم عقل وقتی بگه که رفت داره به من که لازمه تیزان راه لوازمه، با این لحاظ که شما بعدا اونجا بخوای حج بری لازمه، بنا شما ده های حج برید هم حکم نمی کنه که مسئول تحییه ازاده واقعی کن. لذا حرف خصول درسته، نقد آخود بر اساس برداشتش از خصول درسته، ولی حرف آخود خصول اون داره. دلیل دوم صاحب خصول این بود که میگه که عقل تجویز میکنه که مولا تصریح کنه که من غیر موسنه رو نمیخوام. آخود چون برداشتش این بوده که این صاحب خصول میخواد بگه مولا تصریح کنه که غیر موسنه بلاک نداره، بعد اشکال کرد که نخه غیر موسنش هم بلاک داره، چون بلاک در ذات المقدمه بود و غیر موسن هم ذات آورده تبکل آورده. ولی عرض ما این بود که صاحب اصول بخواسته این رو بگه که چون در تصویر مسئله وجوب مقدمه را با لحاظ تحقق ذن مقدمه به نحو شرط متأخر توضیح میداده، بخواسته بگه که عقل بر اینه میکنه که اگر کسی بگه آقا من نمیخوام مکه زیارت برم، نمیخوام طواف کنم، بگه خب پس منم از تو تیه زاده راه نه رو نمیخوام، چون من زاده راه رو برای اون میخواستم، کسی که اون رو نمیخوام انجام بده من دیگه برای چی میخوام. این هم حرف دوم فصول. و حرف سوم فصول که گفته غرض از وجود مقدمه توسل به ذن مقدمه است و این غرض هم فقط در مذکر و محققه، آخون چون فصول رو اینطوری فهمیده بوده که مقاصد بگه غرض ترتب ذن مقدمه است و بعد چون ترتب نیست وجوب نیست، اشکال کرده که قرص تبکر از مقدمه نه ترتب. درسته؟ البته ما هم قبول داریم قرص تبکر نه ترتب، ولی بگیم حرف صاحب فصول این نبوده. صاحب فصول واسه بگه چون هدف و نهایت مولا بخواد به سر مقدمه برسه، اگر مقدمه را واجب میکنه با لحاظ تحقق زن مقدمه مثل شرط متأخر واجب میکنه، که حرف درست است. آخر سرشم آخون بیاد بگه که صاحب فصول بین حیثیت این آخرین نکته است تقلیلیه و تعلیلیه خلق کرده و اوجه که هست اینه که علت رسیدن به ذهن مقدم است. اما این که بیاید قید ایصال رو موضوع قرار بدیم و بعد بگیم پس مقدمه موصله واجبه، این غلطه. حیثیت تعلیلیه با حیثیت تقلیلیه فرق میکنه. روشنه؟ با دو تا عرض اینجا داریم. یک، صاحب فصول هم تحلیلیه دیده، تا آخرش هم تحلیلیه دیده. اصلا نمیخواست موضوع وجوب را اینجایی شیخ را نمیخواست موضوع وجوب را مقدمه موسره قرار بده که بگید قید بده، اون تصویر مسئله را داشته میگفته. این یکی. بعد یه حرف قشنگی امام داره، حرف درست نیست، و اون این که اصلا قضیه حیث تقلیدی و تحلیلیه این مدلی که شما بگید غلطه. یعنی چی که بگیم حیثیت تعلیلیه به تقلیلیه برمیگرده؟ جا با جا فرق میکنه. ببینید یه نکته رو توضیح بدم. جایی که بحث عرفیه، مباحث الفاظ ظهورات عرفیه، عرف یه موضوع داره، یه معمول داره، یه بلاک داره، سه تا داره. لذا توی استثها وقتی با شک در بقا حکم میکنید، چون شک در بقا بگید بلاک داریم، بلاک داریم، بعد دیگیم احراز بقای موضوع میکنیم، ولی چون شک در بلاک داریم استثاب میکنیم. درسته یا نه؟ اونجا چون عرفیه، ظهورات الفاظ عرفیه، عرف هم سه چیز داره، موضوع، خوب گوش به این دکتر آخره، محمول، بلاک. اما وقتی بحث بیاد تو ملازمات عقلیه و بحث عقلی میشه، میشه برهانی. در منطق خوندید در کتاب البرهان که محمول باید ذاتی موضوع باشه، یعنی لاین ذاتی با برهان، این لاین فکر جدای ناپذیر باشه که هر وقت موضوع اومد محمول هم بیاد و هر وقت بره اون هم بره، یوزع به وضعه و یرفع به رفعه. چون باید اینطور باشه در بحثای برهانی و دقت عقلی علت بیاد موضوع قرار بگیره، یعنی حیثیت تعلیلیه در مباحث برهانی اصلا باید برگرده به حیثیت تقلیدیه، تا اون رابطه ذاتی بودن بین موضوع و محمول حفظ بشه. اونجا دو تا داریم. لذا این که شما بگید الخمر حرام لعنه مسکر، این به زبان عرفی است. اگر بخواد برهانی سخن بگید باید بگید کل مسکرن حرامون و الخمر واحد و بد بسادیقه، یعنی مسکریت باید برشه موضوع. بنابراین رو برهو امام توضیح ده. این که شما میگید تعلیلیه نباید بیا تعلیلیه، تو عرفیات اینجوره، توی عقلیات برعکس، تو برها باید تعلیلیه بیاد بشه تقییدیه تا معمول ذاتی بشه و قضیه برهانی بشه. این فرمایش ما هم فرمایش بطیریست و ما هم این رو قبول داریم. لذا باید تو هر بحثی ایاتو باشه اول موضوع شناسی کنید تا ببینید این بحث چجور بحثیه. اگه بحث ظهورات عرفی بود، موارث الفاظ بود، ظهورات روایات اصول عملیه بود، اینجا باید عرفی بحث کنید، اینجا نباید تعلیلیه رو برگردونید به تقلیدیه. موضوع رو عرفی بگیرید بلاک و جدا. ولی جایی که بحث ملازمات عقلیه است، بحث برهانی است، اصلا باید تعلیلیه رو برگردونید به تقلیدیه. لذا این که مثلا یه جایی مثل متعلقات عوامر و نواهی که بحث عرفیه، مثلا برهوم دایلی بیاد تعلیلیه رو برمیگردونه به تقلیدیه، خطاست. هر جایی که در یه بحث عقلی تعلیلیه رو به تقلیدیه برمیگردونه مثل مقدر واجب، اینم خطاست. اینم دکته بعدی از بحث اینم عقلیه. بله، لذا اینجا اگر قضیه تعلیلیه میشد تقلیدیه هم میشد. این هم مرحوم امام توضیح با هم قبول داریم. فردا امام اشکال با خود کرده با دو تا حرفتاش بگی. اصلا صاحب اصول کار نمیخواسته بکنه که تو بگی دومی که اگر هم میکرد درست هر شبت که فردا بریم سراغ قضیه اصلی و تبعی. والحمدلله رب العالمین. خوب آقا جان، رحمت خداوند که اثر تفضله.